اینی که داریم میریم یکی از کسانیه که تو مسابقه عالی مهارت جز نخبگان کشوریه.
امروز هم اومدیم با یه مستند دیگه.
آقا خیابون پردیس کجا؟
عجب آدرسی بود، از 5 نفر پرسیدیم.
چجوری برم؟ مرسی.
اولی خیلی پیدا شد.
بله
سلام آقای نیک فطرت.
سلام،
خوبین؟ صحبتون بخیر. آقای نیک فطرت، خیابان پردیس مجتمع مسکونی پردیس، درسته؟
بله.
بعد پلاک 6 هستین؟
بله
خب پس بودش. الان طبقه چندم رو بزنم؟
طبقه اول تشریف
بیاری وارد شیش. باشه، پس من درب ساختمون هستم، میرسم خدمتتون. مرسی، ممنونم، خدافظ. خب بالاخره رسیدی.
چند دقیقه ایستادم کسی جواب نداد.
آقای نیک فطرت، من واحد 6 رو میزنم، اینتر زنگ میخوره؟ من زنگ واحدتون رو دارم میزنم الان. آقای
میخوره؟
من پشت درم، اگه امکانش هست سر باز کن.
بله بفرمایید.
مرسی. باز نشد.
باز نشد. دوباره تماس گرفتم.
در باز نمیشه، یعنی باز نکردیم احتمالا. باشه، مرسی از شما. هم بریم. بله
شما نمیگیرم، دم در هستم.
منم دم در هستم. اینجا ساختمون پردیس، من نمیم ساختمون اجتماع بایستدم.
اون خب شاید
من اصلا این رو باید نمیبینم شما. من بساطی شد آقای نیک بدرد آدرس شما.
از 9:20 دقیقه دنبال آدرس بودم تا 10:30 مجبور شدم بگم آقا مکان رو از طریق نقشه لطفا
شما میشه لوکیشن بفرستی؟ باشه باشه باشه، مرسی، بشین. خدافظ.
زنگ همه واحدا رو زدی؟ همه رو
این هم از پشت صحنه گزارش های ماست دیگه. خب مستقیم
بالاخره رسیدیم.
سلام، خوبی شما؟ مرسی، ممنون. شما خوب هستید؟ یه ساختمونی بود دقیقا ساختمون پردیس. سلام، خوبی؟ یه خیابونی بود دقیقا خیابون پردیس، 7 دقیقه فاصله داشت تا اینجا. یعنی ما کلی دوستان از شنونده با کلی گشتن و پرسیدن که خودتون هم شنونده بودین، بالاخره رسیدیم به آقای نیک فطرت. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
چند سالتونه؟ اصلا بگید ما کجا اومدیم، برای چی اومدیم پیش شما؟
من متولد 76 هستم و حالا اومدیم گپ بزنیم در المپیاد فکر می‌کنم.
بله دقیقاً. ایشون یکی از کسانی هستن که تو مسابقه عالی مهارت کسب مدال کردن. تو چه رشته‌ای؟
سیستم‌های تحت شبکه، در واقع همون رشته شبکه میشه.
این علاقه از کجا شکل گرفت؟
15 سالگی بود که دوره‌ها رو شرکت کردم و کم کم جذب شرکت‌های شدم که مثلا تو با سن فکر می‌کنم 17 سالگی تو بانک تجارت بودم انوسیش و جزء
تیم. 17 سالگی تو بانک تجارت چیکار می‌کردی؟
اول رفتم به عنوان کارآموزی، بعد دیدن که خب بلدن، خب خیلی دوست داشتم یاد بگیرم. شروع کردن پروژه مختلف تو وزارت نفت تو
مثلا 16 سال.
آره بعد خیلی جالبه، همه هم این دیالوگو میگفتن که اگر من بچه دار میشم بچه‌م سن تو بود، یعنی همه همکارم همین رو میگفتن. فکر کنم 1 سال بود که من تو اون تمام پروژه های اون شرکت بودم و بعدن اصلا المپیاد سمتم اومد، یعنی به یه جایی رسیدم یه ناامیدی تو رشتم که واقعا المپیاد تونست یه امید باشه برام.
یه جوان 22 ساله توی شرکت دانشجویی چیکار میکنه؟
یه نرم افزاری داریم دیولپ میکنیم، سعی داریم که بازار خارجی داشته باشیم، این نرم افزار رو صادر کنیم، پروژه خارج بگیریم، ارزآوری داشته باشیم.
چه حوزه ای نرم
افزار؟ زمینه اتوماسیون، در واقع هوشمندسازی شبکه است، در واقع تلفیق بین برنامه‌نویسی و شبکه است.
بازار هدفتون کجاست؟
بازار هدف مهم میشه تمام بیزینس هایی که اپلیکیشن سازی دارن. فرض کنید از یه اپ اندروید بگیرید، وبسایت بگیرید، این که همیشه اون سرویس بالا باشه و این که اتوماتیک بهش میگن اتوماسیون، در واقع تسکر اتوماسیون کنید.
یعنی در واقع آقای نیک فطرت از مهارتش داره استفاده میکنه و داره کسب درآمد میکنه.
حالا کسب درآمدش خورده کم رنگه، ولی خب بله بله.
چند نفر این تو شرکت؟
تیم خودمون 5 نفره که الان یه سری بچه‌ام تر امتحانن البته.
حواستون تو همین کم سن و سال میرسن.
دقیقاً 75-76.
چند درصد از جوانای دور و بر شما هستند که هنوز تو شیش و بش این هستن که چیکار کنن؟
خیلی ها رو دیدم که اینجوری نیستن و متاسفانه نمیدونن باید چیکار کنن. حقیقتش من خودم رفتم دنبالش، رفتم توی دوره بیرون از مدرسه‌ام و فهمیدم که اصلا یه دنیای دیگه‌ای هست که بعد اونو یاد بگیرم. و متاسفانه دانشگاه و مدرسه این چیزو اصلا انتقال نمیدن.
مهارت‌گرایی بهتره یا مدرک‌گرایی؟
100% مهارت‌گرایی.
چرا؟
خب ببین الان مخصوصا تو کارهای تکنیکال مثل IT، اون شخصی که خواد واسه اون موقعیت شغلی انتخاب بشه باید اون کارو ببره جلو. حالا صرف این که اصلا مدرک داره یا نداره، باید این کارو ببره جلو. پس باید مهارتشو داشته باشه. فرق نمی‌کنه دیپلم یا دکترا.
اگه قرار باشه یک شخصی رو از مسئولین انتخاب کنی و یک جمله‌ای بهش بگی، چی بهش میگی و چه کسیه؟
من اگه بخوام یک نفر رو به عنوان هدف قرار بدم، اون سیستم آموزشیه. اونم این هستش که یه خورده من چیزهای سرفصل رو که میده اصلا مناسب با نیاز بازار نیست و به نظرم باید تغییر پیدا کنه و مادامی که این قضیه تغییر پیدا نکنه اون دوره گذروندن بی جهته. در صورتی که اگر اون سرفصل ها با سرفصل های بین المللی یا اون چیزی که تو بازار کار هست در واقع تطبیق پیدا کنه، خیلی مشکل رو حل میشه به نظرم و اینقدر بیکار نخواهیم داشت. اونم تو صنعت کامپیوتر که بیشترین بیکاری رو داره.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین قربان.
ممنونم دوستان عزیز شنونده، با هم گفتگوی ما رو شنیدید با یکی از نخبگانی که همیشه همینجا تو برنامه 98 ها باهاشون گپ و گفت می‌کنی و خود من علاقه من هم خیلی چیزا یاد می‌گیرم. شما هم شنیدید چی یاد گرفتید؟
ازت سپاسگزارم همکار پرتلاشم لیلا علاقمند. بی خود نیست که نام خانوادگی و اصالت شایستت علاقمند دیگه. خلاصه اینکه اگر صاحب مهارت هستی، چنوندگان عزیزم، خواهش میکنم کلمه مهارت را از طریق سامانه پنکوتاه 30,367 به دست ما برسونید. همکار عزیزم به شما زنگ میزنه، با شما در ارتباط خواهد بود و در قالب همین بخش با شما صحبت میکنه. ۳۳۶۳۷۲۶۵۲۵۲۵ رو فراموش نکنید. خب بریم سراغ پیام ها درباره بهبود شرایط اقتصادی، این که حل مسائل و رفع موانع داخلی مهمتره یا حل مسائل و رفع موانع خارجی. خانم آقای حمامچی گفتن از تبریز که به نظر بنده مشکل داخلی نخست باید حل بشه و تو زمانی که آشنا سالاری در کشور وجود داشته باشه اوضاع همینه. با ایشون هم نظریم. دوست محترم 0912-1887 گفتن که ارتباطات جهانی حیاتی، در ضمن اصلاحات داخلی باید مستمر، جدی و البته هوشمندانه بشه. مثال هم برای ما در خصوص روابط خارجی آوردن. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. از خانم فخری سادات خلیلی هم صمیمانه سپاسگزارم. همینطور دوست محترم 0912-52-89. آقای اسدی از من گله من نباشید، پیام شما بسیار طولانی بود و تلاش کردم تا جایی که ممکن هست رو بخونم، ولی بر من ببخشید، عذرخواهی میکنم. محترمی آقای دوستی هم از قائن با ما همراه هستند و گفتن که برای بهبود رونق اقتصادی ریشه کار فقط در اتحاد هست و باید یک اتحاد اقتصادی اتفاق بیفته که البته داریم، مطابقت بیشتر باشه. خبر رسیده که به برنامه خودتون زنگ زدید. 2265-2525 چه کار پسندیده‌ای انجام دادید؟
الکترون به دور هسته اتم میچرخه و به اون حجم میده. اگه الکترون رو جمع کنیم بذاریم کنار، کل کره زمین اندازه یه توپ فوتبال میشه. پس این حجمی که پیدا میکنه به خاطر گردش سریع الکترونه. پس ما میتونیم اقتصادمون رو مثل اون الکترون سریع به گردش در بیاریم در داخل کشور و همین باعث رونق خیلی خوب کشور میشه. به طور مثال ما الان 20 میلیون جوان داریم که باید ازدواج کنن، منتها به خاطر تفکرات فکری و تربیتی این اتفاق رخ نمیده و به خاطر گرون بودن مسکن. پس باید مسکن ایجاد کرد، خود مسکن کلی شغل ایجاد میکنه. بعد مواد غذایی گرونه، ما اگه رو بیاریم به تولید مواد غذایی 6-7 میلیون تا شغل ایجاد میشه. حالا اگه با خارج داد و ستدی کردیم اونم اضافه به سازمانه و فرده ها.
حل مشکلات خارجی باید در نظر داشته باشیم، اما نگاهی به خارج نباید داشته باشیم. اما حل مشکلات و معضلات داخلی مهمتر است به نظر من. یعنی اینکه مسئولین اقتصادی که توان تخصص لازم را ندارند که شرایط اقتصادی را بهبود بخشند، بهتر است که صحنه را ترک کنند و در اختیار کسانی قرار بدن که توان و تخصص این کار را دارند، تا اینکه این شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد. و یا اینکه کسانی که خدای نکرده خیانت میکنند دستشون از این کشور رد شود. بارشک خدا نگهدار. سرکزم نصیری از قم.
فکر میکنم مشکلات ما ناشی از عوامل داخلیه. از جمله یه نمونه برای کنم، رمز پویای رمز دومه. من از صبح تا حالا یه شارژ اینترنت میخوام بزنم، متاسفانه از صبح تا حالا هر چی سعی کردم که با استاد رمز دوم بزنم نتونستم. خب این مشکلات مربوط به مشکلات خارجی میشه، شما خودتون بگین عزیزم. من فکر میکنم همه مشکلات مشکلات داخلیه.
سلام، خسته نباشید. فرشته هم از آمول لگاه هم دیدیم که توی وضع اقتصادی کشورمون بعضی از افراد هستن که میبینین مثلا دلار گرون میشه اینا سود میکنن، دلار ارزون میشه باز اینا سود میکنن. میبینین توی مثلا خرید فروش منزل خونه گرون میشه اینا سود میکنن، خونه ارزون میشه باز سود میکنن. اینا چجوری به این سود میرسن؟ باز باید برگردیم به خودمون، به درونمون، به عیاری که داریم. ما کی هستیم؟ این آگاهی و اطلاعات بازار رو باید داشته باشیم. باید رو خودمون سرمایه گذاری کنیم، آگاهی های لازم رو در مورد بازار، در مورد اقتصاد، در مورد حتی خودمون کسب کنیم تا بتونیم در بازار دووم بیاریم. تغییرات لازم رو در خودمون ایجاد کنیم. ما اگر خودمون رو با شرایط موجود جامعه تطبیق بدیم قطعا رشد خواهیم کرد و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر رشد درونی قطعا خودمون رو بالا خواهیم کشید.
خدمت شما عرض کنم که بایستی حتما هم به داخل کشور نگاه داشته باشیم هم به خارج از کشور. اقتصادی که فقط مبناش داخلی باشه به جایی نمیرسه و اقتصادی هم که نگاهش به خارج باشه اونم به جایی نمیرسه. باید هر دو منظر رو نگاه کنیم و توجه داشته باشیم. دهوازی از تهران.
صدای شنوندگان عزیزمون رو شنیدیم و برنامه جان گرفت به لطف شما مردمی که لطف میکنید و به برنامه خودتون 98 ها زنگ میزنید. 2265 25 25 کماکان در اختیار شماست. همینطور سامانه پیامی کوتاه 30,000 36,000 37. بریم سراغ بخش خبری و قدم بزنیم در یکی از بازارها. این بار اخبار لوازم خانگی و تجهیزات و لوازم صوتی و تصویری رو برای شما داریم در همراهی با خانم بهار سیار، روزنامه‌نگار اقتصادی. سلام بر شما، خوش آمدی به 98 های امشب.
سلام خانم رستگار دوست، خوب هستی شما؟
من عالیم، شما خوب هستی خانم؟
متشکر، ممنون.
زنده باشی. چه خبر از بازار لوازم خانگی خانم؟
خواهش می‌کنم. یه خبر خوبه که آقای عباس هاشمی مدیر کل صنایع فلزی اعلام کرده که گفته در سال آینده صنایع
لوازم خانگی
ارزونیشو فعلا چیزی نگفتن، فعلا گفتن که بهتر میشه. اونم به خاطر اینکه بله، اونم به خاطر اینکه دو تا برند جدید وارد ایران، وارد حوزه تولیدات ایرانی شده که این باعث شده که یه چیزی حدود 250 میلیون یورو کاهش ارزبولی ما داشته باشیم. خودتونم الان میدونید ما الان در حقیقت سنت لوازم خانگی توی بیس اولش اینه که قطعات وارد میشه، اینجا اسمبل میشه، الان اون قطعات داخلی داره ساخته میشه. حالا اینا اعلام کردن که ایشالا در
یعنی دیگه مونتاژ نیست، اینا واقعا یک نمونام های تولید داخل میشه کامل.
بله بله، ولی بعدش هم که مثلا دیگه طراحی و اینجور چیزا هم برای خود ایرانی ها ایشالا که قراره اتفاق بیفته.
در چه حوزه هایی نگفتن؟
تو حوزه لوازم، توی حوزه ماشین لباسشویی و یخچال که این اتفاق داره میفته، ولی کن که تو فقط حوزه تلویزیون یعنی نمایشگرهای این اتفاق هنوز کامل نیفتاده. باز اعلام کردن که گفتن که تولیدات لوازم خانگی از هم ماشین لباسشویی و یخچال حدود 13% ما افزایش داشتیم تولیداتمون. کولر آبی هم 2% افزایش داشتیم اونطور، ولی نمایشگر همینجوری که بهتون گفتم 9% متاسفانه کاهش داشتیم. اونم به دلیل اینکه فعلا برنده خارجی توی بازار ایران هنوز هستن، هنوز اون استقلال تولید ما هنوز نداریم توی این حوزه.
درست، برای این برقطعات وابسته ایم.
بله
خب دیگه چه خبره؟
خواهش میکنم. مورد دوم در خصوص قاچاق لوازم خانگی از مناطق آزاده. اینجوری که اعلام شده و گفتن خیلی از قاچاق لوازم خانگی از طریق مناطق آزاد داره انجام میشه، آقای حمیدرضا منصفی اعلام کردن که همچین چیزی وجود نداره. درصدی که تقریبا از مناطق آزاد قاچاق میشه 8-15% که اینم رقمی نیستش، که اینم گفتن که تا اون مبنای کالای مسافری که حدود 80 دلار میتونه هر مسافر با خودش کالا بیار جابجا کنه، اونم کسب کنی مثلا رقمی نیستش که از توی مناطق آزاد باشه. در حقیقت قاچاق کالا از مناطق دیگه این اتفاق داره میفته، که بعد ایشون گفتن که خب باید واسه مناطق آزاد یه حسارکشی انجام بشه، یه امنیتی انجام بشه که اون 8-15% هم به صفر برسه، که هنوز فعلا البته همچین اتفاقی نفته. ولی کل بحثشون این بوده که اون بحثی که میگفتن بیشتری قاچاق از مناطق آزاد یه همچین چیزی صحت نداره.
عجب،
دقیقا نقدش کردن این قضیه رو.
خب بله. دیگه چه خبر؟
خواهش میکنم. بخش سوممونم که میرسه به کالا، به گارانتی قیمت. یکی هم گفتن که قیمت لوازم خانگی خارجی کماکان بالاست.
بله مردم هم میگه. خب
بله اخبار میگه نه تو بازارم واقعا بالاست.
آره تو مردم میگه.
خب ما الان یک سال خورده یه که وارداتو بستن و اجناس خارجی نمیاد. خب اجناس خارجی هم که توی بازار هستش این نوسانات قیمت رو داره دیگه، که مثلا حالا هر کدومشون میخوان قیمت رو بالا ببرن دیگه، که مثلا بچه رو میبینن فروشش بیشتر شده،
یعنی تقاضا افزایش پیدا کرده.
بله دقیقا تقاضا افزایش پیدا کرده. و اینکه تولیدات داخلی هنوز اون بحث چیزو هنوز نگرفت، هنوز اون جایگاه برندینگ خودش رو فعلا نتونسته بگیره که اون جایگاهش داشته باشه که فروششون بره بالا. فعلا به اون جایگاه اصلی نرسیدن، ولی که به خاطر کمبود محصولم خب یه افزایش قیمتی همیشه تو بازار هست. اینم که گفتن ان شاءالله تا سال آینده همچین مسئله حل شه. البته یه موردی هم گفتن فعلا تولیدات داخلی به اون حدی نرسیده که نیاز بازار رو رفع کنه. اگه اینم هفته پیش هم گفتن که اگه تولیدات رو نتونن به اون نیاز بازار برسونن، اینا مجبورن که طی یه سامانه هوشمندی واردات رو یه ذره آزاد کنن. حالا اون اگه یه همچین چیزی اتفاق بیفته، اینا قرار شده که اعلام کنن،
یعنی از مبادی رسمی اتفاق بیفته.
بله.
که روشن بشه. خیلی خوب.
یه خبر دیگه هم در خصوص یه سامانه جامعه گارانتی دارن درست میکنن و یه مورد خیلی خوبیه. میگم محصولاتی که توی بازار اکثرا گارانتی نداره، به
خارجی ایرانیاش
بیشتر خارجی ها بوده.
بله.
آره بیشتر خارجی ها بوده، ولی ایرانی ها هم که خودشون از همون اول شناسی کالا رو گرفتن دیگه.
زیر بار رفتنشون بلدی مثلا.
بله اون اوایل که مثلا این محصول وارد شده، در حقیقت این آقای سعید عباسی گفته که اون منبع از اون زنجیره اصلی تامین کالا مشخص نیست، یعنی که کالا به صورت قاچاق اومده یا حتی به صورت قانونی اومده مشخص نیستش که چه مراحلی گذروندن. که مثلا حالا طرف میره فروشگاه، طرف میره خرید میکنه مثلا از فروشگاه، بعد خیلی راحت الان شما اگه مثلا بازار لوازم خانگی بری، خیلی از فروشگاه ها میگفتن این گارانتی خودمونه. خب این گارانتی خودمونه یعنی قاچاق دیگه. بعد طرف میخره میبره، حالا یه مشکل یه چیزی مشکل ایجاد میشه براش، بعد برمیگرده، هیچ سامانه هیچ جایی نیستش که مثلا اینو بتونه ثبت کنه شکایت کنه، یا هیچ مراحل قانونی نداره.
چطوری مطلع... برچسبی چیزی تعبیه نکرده میگم از اون برچسب معروفا. خب
بله. ولی حالا این سامانه که را بیفته خیلی خوبه که این تمام کالا به طبق اون قراری هم که تا 15 بهمن هم هستش که قرار شناسه کالا رو بزنن، طبق اون شناسه کالا، یعنی قشنگ مشخصه یه کالا از کجا وارد ایران شده، این محصول گارانتی کدوم شرکته، اگه مثلا مشکلی ایجاد بشه و اینکه چه شرایط گارانتی داره. خیلی از موارد هست شامل شرایط گارانتی میشه، ولی وقتی میرن توی بخش گارانتی انقدر ایراداده چیز میگیرن که مثلا از بخش گارانتی خارج.
بله اصلا خودمون میدونیم که چه جوری است.
بله
خلاصه که گارانتی نبوده از اولش. حالا قراره که ساماندهی بشه.
بله بله، سامانه خیلی سامانه جامع گارانتی دارن معرفی میکنن که تمام این مشکلات رو
بسیار. امیدوارم که این سامانه از اون سامانه شیکا نباشه، عملی باشه. ازتون خیلی سپاسگزارم خانم بهار سیار عزیزم، روزنامه‌نگار اقتصادی. استفاده کردیم خانم، خداحافظتون باشه.
خدا
و برنامه 98 همچنان ادامه داره. عصر و شبتون بخیر باشه. اینجا تهران است، اینجا 98 هاست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اینجا رادیو اقتصاد. و از شما امشب درباره بهبودی شرایط اقتصادی میپرسیم. به نظر شما در حال حاضر برای بهبودی شرایط اقتصادی حل مسائل و رفع موانع داخلی مهمتره یا حل مسائل و رفع موانع خارجی؟ تا دستتون به انجام پاسخ دادن به پرسش برنامه است، خواهش میکنم اگر کارآفرین و تولید کننده هستید در پویش عکاسی کار و تولید ما هم شرکت کنید، کلی مزایا در پی داره. دیاری که هستید برامون شعر و ترانگی محلی بخونید. مسابقه کار و نواز جایزم داره و @ کار و نوا 98 رو هم فراموش نکنید. ما همه اونجاییم، ارتباط دو سویه.
آیه مشکل گوشو، الان یکی از مسائل مهم اینه که آیا سیاست‌های پولی ما در راستای سیاست‌های صنعتی کارآمد تعریف شده یا نه؟ اگه سیاست‌های صنعتی کارآمد وجود نداشته باشه، سیاست پولی هم غلط تعریف میشه. در نتیجه منابع مالی سپرده‌گذارا توی بانک‌ها میره توی پروژه‌ای که نباید مصرف میشه و از دلش معوقات مالی و طلبکاری‌های میلیاردی و اختلاس و تورم میاد بیرون، چون صنعت چیزی رو تولید میکنه که به رشد اقتصادی کمک نمیکنه و فقط پول رو هدر میده.
عجب.
نه بابا.
عجب. به نظر کارشناسا نمیشه با قطعیت گفت اول کدوم بخش اقتصاد در کشور باید درست بشه، چون مشکلات خب سلسله‌ای به هم مربوط هستن و با هم ارتباط دارن. از طرفی وزارتخونه‌های مختلف برای حل مشکلات اقتصادی گاهی مواقع خب دوچار واقعا موازی کاری هم میشن، اما شاید بشه گفت یکی از عوامل ادامه دار شدن مشکلات اقتصادی در داخل کشور این تغییر مدیریت‌های متعدده و اینکه اگر کسی کار درستی انجام داده با تغییر دولت تمام اون سیستم عوض میشه و همین مسئله کلی از کارها رو عقب میندازه. شما اینطور فکر نمی‌کنین؟
خانم رستگار دوست،
بله جناب،
پیرو حرف شما مثلا بیش از 10 سال پیش با بررسی‌های مختلف مشخص شد یکی از عوامل گران بودن میوه در تهران گران بودن اجاره مغازه است.
بله.
اما با ورود شهرداری و تأمین جا به قیمت بسیار پایین، فروشنده هم ملزم به پایین آوردن قیمت شدند که تمام هزینه‌های گرانی سوخت و حمل و نقل رو هم پوشش میداد. حالا شما فکر کن در اقتصاد کلان داخلی همین مورد برای کل ایران انجام بشه. حتی با گرانی بنزین و تحریم هم قیمت‌ها ثابت میمونن. این خودش امنیت پولی خانواده ها رو تأمین میکنه. میدونین با این کار چقدر تشنجای اجتماعی کم میشه؟
چه جای تفکر بر.
ولی حیف که مشکل گشاها نمیذار.
آخ آخ آخ.
کی من؟ بابا جون مشکل اقتصادی به تره بار چی کار داره مهد حسابی؟ یه بار از آب میگی، یه بار از برق میگی، یه بار از میوه. از مشکلات اصلی مردم بگو، بگو که مشکل اقتصادیمون گرونی خونه و ماشین به خاطر دلاره. چرا حقیقتو نمیگی؟ چرا فرافشانی میکنی؟ نه خیر، فرافشانی نیست به قول خودت خانم رستگار.
فرافشانی بله آقای
سید. ادامه دار نبودن طرح‌های خوب دولت‌های پیشین و تصمیم‌گیری‌های غلط و منقضی شدن طرح‌های اقتصادی در هر دوره مدیریت باعث شده همین مثالی که برای ارزونی زدم خودش باعث عامل گرونی بشه. بله. چرا؟ چون توی همون بازارهای تعدیل قیمت شهرداری‌های برخی مناطق دونسته یا ندونسته کارو به شرکت‌های دیگه سپردن تا از مدیریت‌ها کم کنن و تو هزینه‌ها صرفه‌جویی بشه. حالا همون غرفه‌ها اجاره‌شون شده بین 10 تا 20 میلیون تومان که باید به شهرداری منطقه داده بشه.
بله.
این یعنی طرحی که قرار بود با قیمت پایین و حتی مجانی در اختیار صنف تأمین کننده کالاهای اساسی باشه، حالا شده محل درآمد برای شهرداری‌ها و اصل طرح با سوء مدیریت از بین رفته.
چه عمیق. پس باید بازم عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. مردم شما چی فکر میکنید برای حل مشکلات داخلی اقتصادی نظرتون راجع به تاریخ مصرف دار بودن برخی سیاست های پولی درست چیه؟ تغییرات مدیریتی چقدر میتونه به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنه؟ در این باره از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و یا شمار تلفن 22-65-25-25 کماکان میتونید با ما در ارتباط باشید. دو هستی؟ 0912-1723 ببینید مسئله رو چگونه دیدن. گفتن که شاید خیلی از افراد توانی ساختن یه نرم افزار داشته باشن، خیلی از افراد به راحتی میتونن یه پایان نامه برای خودشون درست کنن که با اسمش حالا دکتر صداشون کنن، یه تحقیق بنویسن و خودشون رو محقق بگن، اما کمتر کسیه که میتونه یه قطعه الان بسیار خوب تولید کنه. و مسئله رو اینگونه دیدن، یعنی ما تولید کننده‌ای که مرد عمل باشه الان نداریم یا اینکه شرایط براشون سخته. موضوع چیه؟ اگر نکته‌ای دارید همین الان سریع به دست من برسونید.
سلام، خسته نباشید.